با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول تواریخ، ادامه فصل 28. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی کتاب اول تواریخ به پایان میرسد. در برنامه گذشته قسمتی از آخرین سخنان داوود به رؤسای قبایل و مقامات مملکتی و همینطور سلیمان را بررسی کردیم. امروز به ادامه سخنان داوود توجه میکنیم که تا فصل 29 که آخرین فصل کتاب اول تواریخ است ادامه خواهد یافت. در اول تواریخ فصل 28 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: داوود مقدار طلا و نقره لازم برای ساختن هر یک از وسایل خانه خدا را وزن کرد و کنار گذاشت. طلا و نقره برای ساختن چراغدان‌ها و چراغ‌ها. داوود طلا و نقره لازم برای ساختن وسایل معبد را اندازه‌گیری کرده و آنها را ذخیره کرد. هدف او این بود که هیچ کمبودی برای تهیه این وسایل مخصوص معبد نباشد. هیچ نوع صرفه‌جویی برای معبد وجود نداشت. معبد خدا بایستی با سخاوتمندی و به طور باشکوه ساخته می‌شد. میزان و مقدار زیادی از ثروت پادشاهی داوود صرف هزینه‌های گوناگون معبد شده بود. به خاطر داشته باشید که داوود این کار را برای جلال دادن خدا انجام می‌داد. در اول تواریخ فصل 28 آیه 19 می‌خوانیم: داوود به سلیمان گفت: جزئیات این نقشه از طرف خدا به من داده شد و من آنها را نوشتم. این یک آیه قابل توجه است. طرح و نقشه ساختمان معبد از طرف خدا داده شده بود، همانطوری که نقشه خیمه عبادت را نیز خدا داده بود. خدا طرح و نقشه اصلی را داد. محل بنای معبد یعنی خرمنگاه ارونه را معین کرد. خدا داوود را تشویق و حمایت کرد، اما به او اجازه نداد تا معبد را بسازد. در اول تواریخ فصل 28 آیه 20 می‌خوانیم: حال قوی و دلیر باش و کار را شروع کن. ترس و واهمه را از خود دور کن، زیرا خداوند خدای من با توست و تو را تنها نمی‌گذارد تا بتوانی کار ساختن خانه خداوند را تمام کنی. داوود در رابطه با معبد کاملا هیجان زده و پرشور و شوق است و تمام تلاش خود را می کند تا بر سلیمان نیز تأثیر گذاشته و او را مشتاق انجام این کار کند. داوود از سلیمان می خواهد با دلیری کار را شروع کند. در اول تواریخ فصل 28 آیه 21 می خوانیم: گروه های کاهنان و لاویان آماده هستند در خانه خدا خدمت کنند و صنعتگران ماهر مشتاقند تو را در هر کاری یاری دهند. تمام بنی اسرائیل و رهبرانشان تحت فرمان تو می باشند. می بینید که داوود همه افراد لازم برای ساختن معبد را در پادشاهی خود داشت. کاهنان، خادمان، کارگران، حاکمان و لاویان را، و همگی مشتاق و آماده برای شروع به کار بودند. تنها کاری که سلیمان باید می کرد صادر کردن فرمان و پیروی کردن از طرح و نقشه‌ای بود که داوود به او داده بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 28 در کتاب اول تواریخ به پایان می رسد. اکنون به آخرین فصل این کتاب یعنی فصل 29 توجه کنید. کتاب اول تواریخ فصل 29. داوود مردم را نصیحت و تشویق می کند. اکنون که به فصل 29 میرسیم، متوجه میشویم که اهمیت و تأکید از معبد به سمت پادشاهی تغییر جهت میدهد. گرچه تمام فکر و اندیشه داوود تا روز آخر مرگش این بود که مرکز پادشاهی باید معبد باشد. این آخرین پیام داوود به قومش است. به یاد دارید وقتی که یعقوب پیر شده بود پسرانش را نزد خود فرا خواند. وقتی موسی به آخر عمر خود رسید پیامی به 12 قبیله اسرائیل داد و اکنون داوود در حالی که به پایان زندگیش نزدیک می شود برای قومش پیامی دارد. در اول تواریخ فصل 29 آیه 1 می خوانیم: آنگاه داوود پادشاه رو به تمام آن گروه کرد و گفت: پسرم سلیمان که خدا او را انتخاب کرده تا پادشاه آینده اسرائیل باشد هنوز جوان و کم تجربه است و کاری که در پیش دارد کاری بزرگ است. عبادتگاهی که می خواهد بسازد یک ساختمان معمولی نیست بلکه خانه خداوند است. منظور داوود از این که سلیمان جوان و کم تجربه است ضعیف و ناتوان بودن او در انجام این کار بزرگ است. داوود پیر مبارزی کارآزموده و کهنه‌کار می باشد. گرچه او مردی بخشنده و مهربان است اما می تواند سختگیر نیز باشد. اما سلیمان از همه جهت تازه کار و کم تجربه است. در اول تواریخ فصل 29 آیه 2 الی 3 می خوانیم: برای بنای خانه خدای خود تا آنجا که توانستم طلا و نقره، مفرق و آهن، چوب و سنگ جز، سنگ‌های گران قیمت دیگر و جواهرات با ارزش و سنگ مرمر جمع‌آوری کردم و چون دلبستگی به خانه خدا دارم تمام طلا و نقره خزانه شخصی خود را برای بنای آن بخشیدم. این علاوه بر آن مساله ساختمانی است که قبلا تدارک دیدم. داوود در واقع میگوید من با تمام قوت و توانم برای ساختن خانه خدایم هر چیزی را فراهم کردم. چقدر عالی است که قلب داوود را داشته باشیم و خدا را در زندگیمان در مقام و جایگاه اول قرار دهیم. هدایایی که در اینجا گفته شد همگی از سرمایه شخصی داوود می باشند. در اول تواریخ فصل 29 آیه 5 می خوانیم: و تمام لوازمی است که به دست صنعتگران ساخته می شود. حال چه کسی حاضر است خود را با هر چه دارد در اختیار خداوند بگذارد؟ داوود نمونه ای را نشان داد. هیچ کمبود یا صرفه‌جویی در هدیه دادن او نبود. با سخاوتمندی هدیه داد و سپس قومش را نیز به چنین کاری تشویق کرد. در اول تواریخ فصل 29 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم: آنگاه رؤسای قبایل و توایف، فرماندهان سپاه و ناظران دارایی سپاه با اشتیاق 170 تن طلا، 340 تن نقره، 610 تن مفرق و 3400 تن آهن هدیه کردند. کسانی هم که سنگ‌های قیمتی داشتند آنها را به خزانه خداوند آورده به یحییل پسر جرشون تحویل دادند. اکنون در اینجا به پاسخ مردم توجه کنید. مردم با سخاوتمندی و با خوشحالی هدایای خود را دادند. اول تواریخ فصل 29 آیه 9 میگوید: تمام بنی اسرائیل از اینکه چنین فرصتی برای ایشان پیش آمده بود تا با اشتیاق هدایایی تقدیم کنند خوشحال بودند. داوود پادشاه نیز از این بابت بسیار شاد شد. داوود بسیار هیجان زده شده از اینکه میبیند مردم با خواست قلبی هدایای گوناگون خود را برای ساختن معبد تقدیم میکنند. در اینجا شعاری را میتوان دید که میگوید: تا حدی که واقعا دردتان میگیرد هدیه بدهید یا بیش از حد توانتان هدیه بدهید. این ممکن است شعاری درست در این دنیا باشد، اما شعار خدا نیست. اگر برای شما سخت است که هدیه بدهید، پس هدیه ندهید. خدا می‌خواهد هدیه شما به او برایتان شادی و خوشی در قلب و زندگیتان ایجاد کند. او می‌خواهد با دلی شادان به او هدیه بدهید. با خوشحالی هدایای خود را به خدا تقدیم کنید. این سخن پولس است. در اینجا مردم چنین می‌کنند و زمانی بسیار شادمان و پر از خوشی را می‌بینیم. در اول تواریخ فصل 29 آیه 10 می‌خوانیم: داوود در حضور آن گروه خداوند را ستایش کرده گفت: ای خداوند، خدای جد ما یعقوب، اسم تو از ازل تا به ابد مورد ستایش باشد. دقت کنید که داوود در اینجا خدا را پدر قوم اسرائیل می نامد. خدا در عهد عتیق به عنوان پدر یک فرد نامیده نمی شد. در واقع داوود هیچگاه خدا را پدر خود نخواند. خدا داوود را خدمتگزار یا بنده خود خطاب می کرد. این موضوع بسیار جالب است. شریعت موسی هرگز شخص را فرزند خدا نمی کند. فقط ایمان به عیسی مسیح است که ما را فرزندان خدا می‌گرداند. هر یک از ایمانداران به عیسی مسیح یک فرزند خدا نامیده می‌شوند. دعای داوود. اکنون به متن دعای داوود پادشاه توجه کنید. در اول تواریخ فصل 29 آیه 11 می‌گوید: عظمت و قدرت، جلال و شکوه و بزرگی برازنده توست. ای خداوند، هرچه در آسمان و زمین است مال توست. سلطنت از آن توست. تو بالاتر و برتر از همه هستی. آیا کلمات این آیه به نظر شما آشنا نیست؟ به یاد دارید وقتی شاگردان خداوند عیسی مسیح از او می‌خواستند دعا کردن را به آنان بیاموزد چگونه دعا کرد؟ او به آنان نمونه ای از دعا کردن را آموخت. در واقع قسمتی از دعای داوود در اینجا را به آنان یاد داد. ملکوت تو بیاید. این خواسته در قلب داوود بود. اینجا سخنان مختصر و ساده هستند که در آنها آرزو و امید قرنها جمع‌آوری شدند. دعای داوود در اینجا یکی از بزرگترین دعاهای کلام خدا و مطمئنن در عهد عتیق می باشد. دعای جامع و باشکوه است که پر از احترام، حمد و ستایش، شکر و سپاسگزاری از خداوند می باشد. تمام افتخار بشری را انکار کرده و وابستگی کامل انسان را به خدا اعلام می کند. فروتنی، اعتراف، تسلیم و تقدیم خود به خدا را آشکار می کند. اعتراف می کند که همه چیز به خدا تعلق دارد. داوود تشخیص داده و تصدیق می کند که پادشاهی و ملکوت از آن خداست. خداوند عیسی مسیح همین نکته مهم را به شاگردان تعلیم داد. تر و اندیشه ملکوت در کلام خدا هم ابدی و هم موقتی است. هم یک ملکوت جهانی و هم یک ملکوت محلی می باشد. هم فوری و در زمان حال است و هم طول کشیده و در آینده خواهد آمد. به طور کلی بخواهیم بگوییم ملکوت خدا درباره ملکوت آسمان بر زمین صحبت می کند. وقتی خدا آدم را آفرید به او اختیار و سلطه داد. اکنون منظور از ملکوت چیست؟ به معنی سلطنت و حاکمیت خدا بر روی زمین است. دعایی برای احیای زمین و بازگرداندن آن تخت سلطنت و حاکمیت خدا می باشد. امیدوارم فکر و باور شما این نباشد که خدا امروز روی زمین حکومت می کند. اگر او سلطنت می کرد، دلشکستگی، عشق و اندوه، یأس و ناامیدی و هیچ نوع جنگ و ستم را نداشتیم. این ملکوتی است که بایستی برای آمدن آن دعا کنیم. فقط از طریق ضوابط و اصولی که خدا آنها را هماهنگ می کند خواهد آمد. انسان قادر نخواهد بود این ملکوت و پادشاهی خدایی را اینجا روی زمین بسازد. فقط خداوند عیسی مسیح می تواند این ملکوت را استوار و پایدار سازد. پادشاهی و ملکوت از آن توست. احساس و نظر شخصی من این است که دعای خداوند در موعظه بالای کوه یک نوع دعای عمومی نیست که همه افراد در کلیسا با هم بخوانند. دعایی نیست که فقط به مراسم عبادت و پرستش کلیسایی اضافه کرد. من یقین دارم که دعای عالی برای وقت خلوت و رازگاهان شخصی هر ایماندار می باشد. دعای هر ایماندار بایستی این باشد: ملکوت تو بیاید. داوود به آمدن ملکوت خدا بر روی زمین نگاه کرده و انتظار آن را می کشید. آن روز روزی عظیم و با شکوه خواهد بود. در اول تواریخ فصل 29 آیه 14 می خوانیم: ولی من و قوم من چه هستیم که چنین افتخاری نصیب ما ساخته ای که به تو چیزی بدهیم؟ هرچه داریم از تو داریم و از مال تو به تو داده ایم. نکته بسیار جالب این است که شما نمی توانید چیزی به خدا بدهید، چون همه چیز در واقع به خدا تعلق دارد. اما خدا می خواهد وقتی به او چیزی می دهید شما را برکت دهد و او برکت خواهد داد. دلیل اینکه بعضی از ما تنگ نظر، فقیر و ناتوان هستیم این است که در ارتباط با خدا سخاوتمند نیستیم. خدا فقط زمانی می تواند ما را برکت دهد که قلب‌های خود را برای او باز کنیم. اول تواریخ فصل 29 آیه 16 ادامه می دهد: ای خداوند، خدای ما، تمام این چیزهایی که به تو تقدیم کرده ایم تا خانه‌ای برای نام قدوس تو ساخته شود، از تو به ما رسیده و همه مال توست. چقدر نیاز داریم به این حقیقت بزرگ پی ببریم که خدا مالک همه چیز است. سلیمان بر تخت پادشاهی می نشیند. اکنون که مردم به سوی خدا آمده و هدایا و قربانی های خود را به خدا تقدیم کردند، سلیمان را به عنوان پادشاه انتخاب می کنند. در اول تواریخ فصل 29 آیه 22 الی 23 می خوانیم: آنها جشن گرفتند و با شادی فراوان در حضور خداوند خوردند و نوشیدند. بنی اسرائیل بار دیگر پادشاهی سلیمان پسر داوود را تأیید کردند و او را به عنوان پادشاه و صادوق را به عنوان کاهن تعیین نمودند. به این ترتیب سلیمان به جای پدرش داوود بر تخت نشست تا بر قوم خداوند سلطنت کند. تمام مقامات و مردم به طور متحد از پادشاهی سلیمان پشتیبانی کرده و او قبل از مرگ داوود به سلطنت نشست و حکومت خود را آغاز کرد. مرگ داوود. اول تواریخ فصل 29 آیه 26 الی 28 میگوید: داوود پسر یسا مدت 40 سال پادشاه اسرائیل بود. از این 40 سال 7 سال در حبرون سلطنت کرد و 33 سال در اورشلیم. او در کمال پیری زمانی که در اوج ثروت و افتخار بود از دنیا رفت و سلیمان به جای او پادشاه شد. این گزارشی است که خدا داده است. او می‌خواهد بدانید که احساس او در مورد داوود چگونه است. ممکن است شما علاقه‌ای به داوود ندارید، اما خدا او را دوست دارد. من خوشحالم که خداوند به داوود محبت کرد و چنین رفتاری با او داشت، چون داوود نیز مانند هر انسانی بود. این حقیقت مرا تشویق می‌کند. من هم یک انسان معمولی هستم و متوجه شدم که خدا با من نیز با همان بخشش و مهربانی و همچنین با همان سختی و شدت رفتار می کند که در زندگی داوود با او رفتار کرد. خداوند خوب و نیکو است. خداوند عالی و باشکوه است. من و شما نمی توانیم برای او معبدی بسازیم، اما می توانیم خانه دل و بدنهای خود را به عنوان معبد به او تقدیم کنیم. او چیز زیادی به دست نمی آورد وقتی مرا داشته باشد، اما مرا در اختیار خود دارد. چه خوشی و شادی عظیمی است که خود را در اختیار او گذاشته و به او بسپاریم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب اول تواریخ به پایان می رسد. در برنامه آینده بررسی کتاب دوم تواریخ را شروع خواهیم کرد. امیدوارم آنچه تا کنون در کتاب اول تواریخ بررسی کردیم به شما کمک کرده باشد با دیدگاه خدا به دوره حاکمیت و پادشاهی داوود آشنا شده و درس‌های مهمی را که خدا در کلامش برای ما فراهم ساخته بیاموزیم. خدای زنده و حقیقی امروز نیز در شرایط گوناگون زندگی ما از طریق کلامش با ما سخن میگوید. مهم خواست قلبی ما است که به پیام‌ها و سخنان او در کتاب مقدس گوش داده، آنها را درک کرده و در زندگی روزانه خود تصمیم بگیریم از آنها پیروی کنیم و یک رابطه قلبی و صمیمی با خدا داشته باشیم. هر ایماندار به خداوند عیسی مسیح با قوت و هدایت روح القدس که در درون او ساکن می باشد قادر است کلام خدا را درک کرده و آن را در زندگیش به کار برده و از خداوند زنده پیروی کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.